یاس کبود. بسم الله الرحمن الرحیم. ای تکلم کرده با روح الامین، دختر تجریدی زیتون و تین، ای ملائک بر سلایت صف زده، عرش بر دامان تو رف رف زده، ای گل با عشق خونین تر شده، ای بهجده سالگی پر پر شده. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه یاس کبود رو به مناسبت ایام شهادت دختر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم شما عزیزان میکنیم. این ایام رو خدمت همه شما عزیزان و همه شیعیان جهان تسلیت عرض میکنیم. با ویژه برنامه یاس کبود از رادیو گفتگو همراه باشید. گرامی، ویژه برنامه یاس کبود رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه، سرکار خانم دکتر سید منیره داوودی، کارشناس معارف اسلامی و مشاور خانواده، و همچنین سرکار خانم عاطفه سادات فاضلی، کارشناس معارف اسلامی هستیم. عرض سلام خدمت شما خانم دکتر و عرض تسلیت مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم و عرض تسلیت به مناسبت شهادت بزرگبانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
خدمت شما هم سلام عرض میکنم سرکار خانم فاضلی و سپاسگزارم از حضورتون.
به نام خدا. بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و تسلیت میگم این ایام رو، ایام عزیز و بزرگ فاطمیه رو، خدمت همه شیعیان جهان.
سپاسگزارم. ما در این برنامه یک سری موضوعات اجتماعی مورد بررسی قرار میدیم و قاعدتا الگوی ما حضرت زهرا سلام الله علیها هست که مظهر خصلت‌های انسانی و معنوی هستند، از جمله ویژگی عفاف که قاعدتاً الگوگیری از حضرت زهرا سلام الله علیها در این خصلت مهم، یعنی خصلت عفاف، نکته مهمی است. البته عفاف مخصوص زنان نیست و اینکه ما در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به این دست موضوعات میپردازیم، این موضوع رو به عنوان یکی از موضوعات ویژه برنامه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مورد بررسی قرار میدیم. خانم دکتر داودی، از خدمتتون که ما یه تقسیم بندی داشتیم از عفاف در سیره و رفتار و گفتار حضرت زهرا سلام الله علیها که به عفاف در گفتار، عفاف در نگاه، عفاف در پوشش، عفاف در کردار و رفتار و انواع دیگر تقسیم شد. اشاره‌ای داشتید به عفاف در نگاه و پوشش. عفاف در گفتار به چه معنی است و چه جلوه‌هایی در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها دارد؟
قرآن مجید می‌فرماید: فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. زنان در کلامشون کرشمه و ناز به خرج ندن، خاضعانه صحبت نکنن. چرا؟ چون اون کسی که بیمار دله خطر این هست که به طمع بیفته.
و قول نه قولا معروفا، معمولی سخن بگن.
بله،
اونطوری که معروف هست سخن بگن.
چرا؟ چون صدای زن به خاطر اون لطافت و ظرافتش به هم شکل معمولی هم که صحبت میکنه ممکنه تحریک کنندگی داشته باشه، چه رسد به این که بخواد یه چیزی هم بهش اضافه کنه. لذا در روایت اومده که حضرت فاطمه سلام الله علیها هنگام اون سخنرانی کوبنده خودشون در مسجد صدای خودشون رو به حالت بم تغییر داده بودن تا اینکه عفت در گفتار رو رعایت کرده باشن.
بله،
در سخنرانی های حضرت زینب سلام الله علیها تو کوفه و شام هم این وارد شده که ایشون خیلی محکم صحبت میکردن. خب وقتی که زنی محکم صحبت میکنه در مقابل مرد نامحرم، این یعنی این که هیچ ورودی از سمت شما به سمت من جایز نیست، یعنی هیچ ارتباط عاطفی قرار نیست برقرار بشه.
حتی روایت هست که وقتی در به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها می آمدن مردی اگر پشت در بود، حضرت لحن صدای خودشون رو به همون حالت محکم تغییر میدادن و مواظب این بودند که عفت در گفتار رو حتی در لحن کلامشون رعایت کنن.
بله، اتفاقا حدیثش رو دیدم که نوشته بود حضرت انگشتشون رو داخل کنار دهانشون میگذاشتن که صداشون تغییر بکنه. خب عفت در گفتار رو به همه مردم سفارش شده، قولوا للناس حسنا، با مردم که صحبت میکنید خوب صحبت بکنید، عفت کلام رو حفظ کنید، توی مشاجره ها اجازه ندید هر کلامی که به زبانتون اومد خارج بشه از زبان. امام باقر علیه السلام در ترجمه این آیه قولوا للناس حسنا فرمودند این آیه یعنی همون طوری صحبت کنید که دوست دارید مردم در مورد شما اونطور صحبت کنن، در مورد مردم اونطور حرف بزنید که دلتون میخواد اونها پشت سر شما اونها رو بگن. این هم تمرین و تکرارش به این شکل باید باشه که توی خانواده، یعنی توی جمع‌های کوچیک تکرار بشه، تا اینکه آدم تو جمع‌های اجتماعی مواقعی که حالا عصبانیتی براش پیش اومد، یک مشکلی براش پیش اومد، سریع هر چی که به زبانش اومد خارج نشه ازش. این عفت در گفتار.
بله.
قسم بعدی عفت در کردار هست، اینکه انسان رفتارش رفتار عفیف‌گونه باشه. امیرالمؤمنین در خطبه حمام وقتی خصوصیات و مشخصات ویژگی های مؤمنین ازشون سوال میشه، یکی از ویژگی ها رو میفرمایه و انفسهم عفیفه، اینها انسان های عفیفی هستن، رفتارشون رفتار عفیفانه است. من روایت دیدم که نوشته بود جایی اگه دارن یک چیزی پخش میکنن، یک نظری فرض پخش میشید، یه مرتبه حمله نکنید برای اینکه اون رو اکتساب کنید، به دست بیارید.
بله.
عفیف برخورد کنید،
یعنی در همه رفتارها باید عفت به خرج داد، یعنی اون همون شرم و حیایی که گفتیم در ارتباط با عفت هست، اگر در همه رفتارها جاری باشه نوعی در واقع عفت به خرج دادن هست. در خود آیات قرآن هم میشه این مطلب رو مشاهده کرد که در قرآن میفرماید ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، کسانی که امکان نکاح ندارن، امکان ازدواج برشون ممکن نیست، عفاف پیشه کنن تا خداوند از کرم خودش اونها رو اصلا از این مطلب بی‌نیاز کنه. یعنی عفت خودش نوعی بی‌نیازی از اون نیازهایی که به هر حال در وجود انسان هم هست رو ایجاد میکنه. این هم در واقع نوعی عفت در کردار به حساب.
البته یک وظیفه ای که بر عهده مؤمنین هست اینه که وسیله ازدواج جوانان رو فراهم کنن، چون خیلی از موانع ایجاد عفت جنسی این هست که مشکلات سر راه ازدواج هست.
بله.
و در روایت داریم که خدا یکی از گروه هایی که در روز قیامت سایه رحمتش رو بر سرشون میندازه، بر سر کسانی میندازه که اون گروه یک عده مردمی هستن که اینها وسیله ازدواج برادران دینیشون رو فراهم کردن.
یعنی از این طرف فقط به جوانها گفته نشه که عفاف پیشه کنید اگر امکان ازدواج ندارید، بلکه از اون طرف هم مسئولین و مردم باید همت به خرج بدن و امکانات ازدواج رو برای جوانها فراهم کنن. خود این هم باز نوعی عفاف در کردار هست، اینکه انسان برای دیگران اقدام کنه، برای و زمینه عفتشون رو فراهم کنه. خود این اقدام برای این فراهم کردن امکانات خودش نوعی عفت در کردار هست.
بله. در مقابل به خود جوان ها هم باز قرآن سفارش داریم. در روایت داریم من ترکت تزویج مخافتن للفقر فقط سا ازنه بالله، هر کس که ازدواج رو به خاطر ترس از فقر رها کنه بدگمان شده به خدا. چرا؟ چون قرآن میفرماید این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله.
بله.
اینا تعامل داره با هم، طرفینیه، باید این طرف آرامش برقرار بشه با ازدواج، در مقابل تو جامعه باز عفت جنسی هرچه این بیشتر بشه اون هم وزنش سنگین تر میشه، عفت جنسی بالاتر میره.
حالا عفت در کردار یکی از زیر مجموعهاش اشاره فرمودید عفت جنسی هست، ما در زمینهای مختلفی میتونیم این عفت رو مشاهده کنیم. مثلا حضرت امیر علیه السلام درباره حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که سوگند به خدا زندگی با صفای من و فاطمه زهرا طوری بود که من هرگز ندیدم که ایشون در جایی از زندگی من رو به خشم بیاره و نافرمانی کنه از من. این هم خودش داره در واقع نوعی عفت در کردار هست. یعنی وقتی ما عفت رو اون معنای عامی که از قتالی ازش گرفتید اون معنا رو بخوایم در واقع ساری و جاری کنیم در رفتارهای زندگی چه زن چه مرد، میبینیم این به خشم نیاوردن همسر و نافرمانی نکردن از خواهش های او، این هم خودش نوعی عفت به حساب میاد که حضرت امیر علیه السلام بیان میکنن، یا عفت مالی، عفت در رعایت کردن امانت و مسائل دیگر، اینها همه زیر مجموعه های عفاف به حساب میاد. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما سرکار خانم داودی. خانم فاضلی، شما اشاره‌ای داشتید به تلاش‌های سیاسی و اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها، که قاعدتاً این سوال ممکنه ایجاد بشه که این تلاش‌های سیاسی و اجتماعی چطور با عفاف قابل جمع است، و اون بیان شریف حضرت سلام الله علیها که خیر للنساء الا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، بهترین صلاح برای زن اون هست که هیچ مرد نامحرمی رو نبینه و هیچ مرد نامحرمی هم او رو نبینه، اینها چطور با هم قابل جمعه؟
جناب آقای دکتر طباطبایی، یه نکته ای رو بنده خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که حضرت زهرا سلام الله علیها در این که عفاف کامل رو رعایت می‌کردند و دقت خیلی زیادی بر حجاب داشتند، اما حجاب رو پرده نشینی و انزوای زمان خودشون نمی‌دونستند، بلکه شواهد بسیاری وجود داره که اون حضرت هرگز حجاب رو دست و پاگیر و مانع تلاش‌های سیاسی و اجتماعی نمی‌دونستن. لذا در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی شرکت فعال داشتن، چه در زمینه دفاع از ولایت، چه در زمینه خطبه خواندن در دفاع از فدک و غیره. یه روایتی هم بنده اینجا ذکر کنم خدمت شما، این که محدثین نقل می‌کنن که در تایید این حرفم، این یه روایت رو خدمتون عرض میکنم، که محدثین نقل میکنن که روزی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دست فاطمه سلام الله علیها رو گرفتند و به میان مردم آمدند و خطاب مردم فرمودند که هر کسی که فاطمه سلام الله علیها رو شناخت که شناخت، و هر کسی که او رو نشناخت بداند که فاطمه سلام الله علیها دختر محمد صلوات الله علیه و آله و سلم است و او پاره تن من است، او قلب و جان من است، و هر کس او را بیازارد مرا آزاده، و هر کس که مرا بیازارد خدا را آزاده است. همین شیوه رفتار پیامبر نشان دهنده این هستش که حجاب در سیره فاطمی به معنی پرده نشینی و انزوا نیست.
روایت جالبی بود سرکار خانم فاضلی که اشاره کردید، من رو یاد نکته ای انداخت، این که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم حضرت زهرا سلام الله علیها رو همیشه به همراه خودشون و گاهی به همراه همسرشون و فرزندانشون معرفی میکنن، یا در روایت نقل شده وقتی میخواییم سلام و صلوات بر فاطمه زهرا سلام الله علیها بفرستیم، همراه با پدر بزرگوارشون و همراه با شوهر و فرزندانشون باشه. این نکته رو به ذهن میرسونه که حضرت زهرا سلام الله علیها از این خانواده جدا نیست. این که ما در دعا هم گفته شده که بخواییم که اللهم اینی اسألوک بحق فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها، به حق فاطمه و پدرش و همسرش و فرزندانش. این خیلی نکته جالبی است که این پنج تن آل عبا و اصحاب کسا، و اون حالا حدیث کسا هم این رو تایید میکنه، اینها یک پارچه هستن، از یک بدن هستن، به تعبیر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بزعت و منی هستن، یا همین تعبیر رو حضرت رسول صلی الله علیه و سلم درباره امیرالمؤمنین هم دارن که لحمک من لحمی و دمک من دمی، یعلمونی ما یعلمهم و یحزنونی ما یحزنهم. این تعابیری که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم درباره حضرت زهرا دارن نشون میده که این وجود مقدسه از وجود ائمه معصومین علیهم السلام جدا نیست، و اینها در واقع گویا یک روح در چند بدن هستند.
اجازه بفرمایید که فرصتی رو داشته باشیم و بخشی رو بشنویم، در ادامه خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
همراهان گرامی، ویژه برنامه یاس کبود رو به مناسبت ایام شهادت دختر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه، سرکار خانم دکتر سید منیره داودی، کارشناس معارف اسلامی و خانواده، و همچنین سرکار خانم عاطفه سادات فاضلی، کارشناس معارف اسلامی هستیم.
خانم دکتر داودی،
بله، در احادیث میخونیم وقتی که این خانواده 3 روز خودشون روزه گرفتن چقدر گرسنگی کشیدن و هر 3 روز غذاشون رو انفاق کردن به مسکین و یتیم و اسیر که آیه نازل شد سوره خلعتا در وصف این خانواده به خاطر این افافی که داشتن
بله.
نازل شد. خب این میتونه الگو باشه، اینکه انسان اگه فقیر هست، اگر مشکلی براش پیش اومد، برای تهیه مال به هر راهی رو نندازه، مبادا به راه حرام بیفته. الافاف و زینت الفقر، افاف زینت فقره. خب گاهی انسان توی گیرودار زندگی، توی بالاخره به هر دلیلی ممکنه مشکل براش پیش بیاد، دستش بسته بشه یا ورشکست کنه، باید عفت به خرج بده. اصحاب صفه اونقدر مناعت طبع داشتن که صورتشون رو با سیلی سرخ نگه می داشتن. آیه داریم یحسب هم الاغنیا امن التعفف، شما گمان می کردی اینها اغنیا هستن، چرا؟ من التعفف، اینقدر عفت به خرج می دادن، پیش کسی رو نمی داختن. این هم عفت مالی. پس یکی از اقسام عفاف این هست که انسان توی اموالی که وارد زندگیش میشه حواسش رو جمع کنه که یه وقت مبتلا به آلودگی و شبهه و ریبه نشه.
بسیار عالی. میخوام دکتر داوودی، یکی از انواع عفاف که در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها هم به چشم میخوره، عفت در پوشش هست که به هر حال البته پوشش هم، عفت در پوشش هم برای مرد و زن به سویه هست، منتها حجاب و پوشش زن و مستور کردن اون زینت‌های ظاهری و باطنی برای زن اهمیت بسیار بیشتری داره، به خاطر همون ویژگی‌های ظاهری و باطنی که خداوند در خلقت زن تعبیه کرده و در وجود او قرار داده که این خدارایی‌ها و خودنمایی‌ها باعث آلوده شدن مرد میشه و این در واقع بیشتر جلوه میکنه. در آیات قرآن هم میبینیم اشاره شده به این که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زنان نباید جاذبه ها و زینت های ظاهری و باطنی خودشون رو آشکار کنن مگر اون مقداری که طبیعتا نمایان هست، منظور حالا دست و صورت و اینها، که اینها به هر حال به طور طبیعی در اون روابط اجتماعی مشخص و آشکار هست و این رو خداوند معفو عنه قرار داده، گفته اشکال نداره در این مقدار اگر آشکار باشه. در این زمینه حالا آیات قرآن زیاد هست، ولی از ربنا به خمورهن علا جیوبهن، زمان باید اون روسری ها و سرپوش های خودشون رو بر گردن و سر و سینه خودشون بیاندازند و اینها از آیات قرآن زیاد داریم. اگر بخوایم از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها یا از کلام ایشون کمک بگیریم، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
بله، حجاب و پوشش رو به شکل کاملش میشه در زندگی حضرت زهرا مشاهده کرد و این عفت رو از ایشون الگو برداری کرد. شما تو جریان مباهله میبینید که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی قرار هست همراه 4 تن از عزیزانشون بیان برای مباهله چطور میان، این طرف و اون طرفشون، اطرافشون رو این خانواده گرفتن برای اینکه توی محفوفه‌ای باشن، پوشیده باشن.
بله.
در این اینکه اسلام مخالف حضور اجتماعی زنان نیست و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توی عرصه‌های مختلف اجتماعی حضور داشتن، گاهی در جنگ‌ها می اومدن و کمک می‌کردن پشت جبهه به عنوان پرستار، گاهی برای مباهله، گاهی برای خطبه‌خوانی، برای دفاع از ولایت.
بله.
در این حال پوشششون خدشه‌دار نشد، یا حضرت زینب سلام الله علیها با اون شرایط سخت اسارت اجازه ندادن عفت پوشششون و حجابشون لکه‌دار بشه، نه، اینا خودشون رو مدام حفظ میکردن.
میتونیم از این مجموعه حالا فرمایشاتی که گفته شد در مورد حجاب حضرت زهرا سلام الله علیها که حتی در مقابل فرد نابینا هم خودشون رو میپوشوندند اینطور برداشت کرد که حجاب برتر حجابیه که تمام اندام زن و جاذبه های بدن زن رو به جز حالا صورت و دستان بپوشونه و دربر بگیره، و شاید بشه گفت که این که حالا گفته میشه چادر کامل ترین حجاب و کامل ترین پوشش هست، به این دلیل هست که اون تمام اندام زن و جاذبه های بدن زن رو میپوشونه و قاعدتاً این پوشش در نظر اسلام به دلیل مصلحت‌های مختلفی که در نظر گرفته شده به سود خود زنان هست. اینطور نیست که زن در واقع به این وسیله به نوعی محدود بشه، باعث محدودیت زن نیست، بلکه بهترین ویژگی و بهترین سلاح زن هست تا افراد مریض که در حال دلهاشون مریض هست به فکر تعرض و اذیت زن نیفتن و هیچ کس به خودش اجازه نده که فکر باطلی در مورد زن بکنه. بنابراین میشه گفت که حجاب و این پوششی که برای زن گذاشته شده محدودیت و بند و حصار اونیست، بلکه باعث مسئولیت و حفظ حرمت و شأنیت و جایگاه و مقام زن هست. سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر داودی. خانم فاضلی اشاره شد به عفاف در نگاه و عفاف در گفتار که هر دوی اینها مکمل هم هستند. یکی از انواع عفاف که در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها هم به چشم میخوره عفت در پوشش هست. در این زمینه نکات شما رو هم بشنویم.
روایت شده که روزی جابر بن عبدالله انصاری به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سمت خونه حضرت فاطمه میرفتن. وقتی که به در خونه حضرت رسیدن پیامبر اجازه ورود گرفتن. فاطمه سلام الله علیها عرض کردند که ای رسول خدا قناع ندارم. منظور از قناع یعنی همون مقنعه و روسری که در حال حاضر ما ازش استفاده می کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا فاطمه خذی فضل من حفتک فقنعی بهی رأسک. ای فاطمه جان زیادی لباس بلند روپوش خودت رو بگیر و با اون سرت رو بپوشون. در اینجا من یه نکته ای رو میخواستم خدمتون عرض کنم که برای خودم هم خیلی جالب بود. اینکه حضرت زهرا به پدر میفهمن که من قناع ندارم. این نشون دهنده این هستش که خانم احتمال خیلی زیاد یه روسری داشتن، یک مقنعه داشتن که نمیتونستن در اون حالت ازش استفاده بکنن و این خب یه الگوی قشنگیه برای زنان مسلمانمون که حضرت در این حال که به پوشش و قناع خودشون اهمیت میدادن در این حال هم از اسراف و تنوع زیاد در خرید روسری های مختلف که متاسفانه زنان محجبه امروزی ما با اون درگیر هستن هم به دور بودن.
بسیار عالی. پس این نکته که حضرت زهرا سلام الله علیها در جواب پدر فرمودن من الان قناع ندارم به این معنی نیست که من پشت در که الان ایستادم قناع و مقنعه ندارم اجازه بدین برم بپوشم و برگردم، بلکه این معنیه که در خانه قناع ندارم. این که حضرت بهشون فرمودن که اون اضافه روپوش خودت و بالا پوش خودت رو روی سرت بنداز به این معنیه که اصلا حضرت در خانه مقنعه نداشتن در اون لحظه، حالا یا یک مقنعه داشتن که مثلا شسته بودن و در اون لحظه مقنعه نداشتن که بپوشن. و این مقنعه و قناع خودش نکته جالبیست که در روایات دیگر هم ما میبینیم روی این تأکید شده و این خودش باز تأکیدی بر پوشش زن هست که بهترین پوشش برای زن اون پوششیست که مانند چادر یا مقنعه. البته مقنعه های عربی هم مقنعه های بلندی هستن که معمولا تا پایین پا رو میپوشونن، یعنی شبیه به چادری هست که حالت مقنعه هم داره. من یاد یک شعری از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه افتادم که در مدح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بیان کردند و روی همین بحث مقنعه و معجر و روپوشی که در واقع صورت رو هم حتی میپوشونه تأکید کردن. شروعش مطلع زیبایی است که میفرماید ای ازلیت به تربت تو مخمر و ای ابدیت به طلعت تو مقرر. آیت رحمت ز جلوه تو هویدار، آیت قدرت در آستین تو مزمر. اسمت تو تا کشید پرده به اجسام، عالم اجسام گردد عالم دیگر. همینطور ادامه میدن تا میرسن به اینجا که میفرمایند که لم یلدم بست لب وگرنه بگفتم دخت خدایند این دو نور مطهر. بعد اینجا اشاره میکنن به اون مقنعه و معجر و حجاب، در واقع حجاب و عفاف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت معصومه سلام الله علیها که میفرمایند آن یک کون و مکانش بسته به مقنع، این یک ملک جهانش بسته به معجر. چادر آن یک حجاب عصمت ایزد، معجر این یک نقاب عفت داور. قطره ای از جود آن بهار سماوی، رشحه ای از فیض این ذخایر اغیر. عذرخواهی میکنم سرکار خانم فاضلی، ادامه روایت رو بفرمایید.
بله، یه نکته دیگه که حاصلم برای شنوندگان محترم من عرض کنم این که خب جابر بن انصاری از یاران و نزدیکان پیامبر بودن و اینکه حضرت اینقدر توجه داشتن که حتی با صمیمیترین یار پدرشون و صمیمیترین اصحاب پدر اینقدر رعایت بکنن، این هم برای ما میتونه الگوی عملی دقیق و زیبایی باشه.
علاوه بر این، جابر بن عبدالله انصاری کسی است که علاوه بر اینکه صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، وجود مقدس 5 امام بزرگوار رو ایشون درک کردن. ایشون بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دوره امامت امیرالمومنین علیه السلام رو درک کردن، بعد در دوره امام حسن علیه السلام از یاران ایشون بودن، در دوره امام حسین که خب نابینا شده بودن و نتونستن در عرصه کربلا حضور پیدا کنن، ولی در اربعین امام حسین بر سر مزار ایشون حضور پیدا کردن، و بعد امام سجاد علیه السلام رو درک کردن و از محضر ایشون فیض کامل کسب کردن، و بعد هم امام باقر علیه السلام رو که به امامت رسیدن درک کردن، و بعد سلام پیامبر رو به امام باقر رسوندن و فرمودن که جد شما به شما سلام رساند، و در واقع اون باقر العلوم و شکافنده علوم رو هم جابر بن عبدالله انصاری از زبان پیامبر برش تأکید کردن. ولی در این حال همونطور که فرمودید میبینیم که حضرت زهرا سلام الله علیها این صحابی بزرگ پیامبر رو هم مانند دیگر نامحرمان در بعد عفاف میدونند و جایی که مقنعه ای ندارن، چه بسا ملحفه یا پارچه یا چیز دیگری هست که سر خودشون رو بپوشونن، ولی بر روی اون مقنعه تأکید دارن که من چون مقنعه ای ندارم، اگر اجازه بدین مثلا من عذرخواهی کنم از حضور مهمان شما، ولی پیامبر میفرمایند که بالا پوش خودت رو روی سرت بینداز تا ما وارد بشیم.
بله، قاعدتا حرف پدر رو گوش دادن حضرت و همین کار رو کردن، و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و جابر هم وارد منزل ایشون شدن. جناب آقای دکتر طباطبایی، بنده یه نکته‌ای رو خدمت شما خواستم عرض کنم و شنوندگان محترم، این که حضرت زهرا سلام الله علیها در عین اینکه عفاف کامل خودشون رو رعایت می‌کردند و حجاب رو پرده نشینی و انزوای زنها نمی‌دونستند، شواهد زیادی وجود داره که اون حضرت حجاب رو هرگز دست و پاگیر و مانع تلاش‌های اجتماعی و سیاسی خودشون نمی‌دونستند.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم فاضلی، همچنین از شما سرکار خانم دکتر داوودی، از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین سپاسگزاریم و با شما در همین جا خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه یاسی کبود با ما همراه بودین سپاسگزاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.
با ما باشید با رادیو گفتگو، www.radiogoftegu.ir.
سهم من یک ایده است، رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیونی فلسطین برگزار می شود.
این نصر قریب ان شاء الله.
ان شاء الله هذا البيت اللي انتم تشوفوه قدامكم هذا اربع مرات كل حرب لازم.
وانا بقول ببعث رساله لكل الناس، انا بقول لكم ما تخافوش من اليهود، والاقصى ان كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرر.
علاقمندان خوشزوق می توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند. صاحبان ایده، فقط تا 30 آذر فرصت دارید ایده های خود را در سامانه سمات ثبت و برنده جایزه نفیس این پویش باشید. سهم هر ایرانی یک ایده رسانه‌ای است.